نیست. از انقلاب بهمن تا به امروز در این 40 سال حدود 70-80 تا تحولات سیاسی و بخش مهمیش از رژیم‌های دیکتاتوری که به دموکراسی منجر شدن، بعضیاشون هم نشدن، شبه دموکراسی شدن یا مثل مدمس برگشت.
بله.
اتفاق افتاده، چه پروسه هایی پیش رفته؟ یکی از مهمترین مسائل اتفاقا توجه به همین تغییراته. مثالی که آقای پیرزاده میزنن، خب به نظر من تصویری که میدن فقط یک راه براش میمونه، اونم راه انقلاب مسلحانه است. چطور میشه به یه رفراندومی رسید؟ به حالا من رفراندوم نه،
البته آقای پیرزاده از حرکت خشونت پرهیز صحبت کردن و از گفتگو صحبت کردن.
میگن این رو آقای پیرزاده در این زمینه میگن و میخوایم راه حل پیدا کنیم. چطور ممکنه اگر یک رژیمی وایساده اونجا با قدرت نگه داشته، هیچ امکانی هم وجود نداره، این طرف هم مردم دو تا قطب مختلفن، باید اونم نمیپذیره، باید بالاخره به یه شکلی رفت اینو کشید پایین. چجوری میشه کشید پایین؟ برای اینکه این رو ببینیم در دنیا، میبینیم مسائل مختلفی رو در این زمینه مورد توجه قرار دادن. در درون جامعه خواستهای مطالباتی، خواستهای محدودتر، خواستهایی که در درون همون سیستم در این حال نیروهای مختلفی ازش به وجود میارن، خواستهایی که نیروی قهر دشمن رو دچار تزلزل میکنه و بکارگیریش در علیه کل مردم مانع میشه. برای اینکه این مسائل رو مطرح بکنیم، باید فهمید تو جامعه چی میشه. نخیر آقای پیرزاده بحث تفاوت میکرد بین آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد، این رو اکثریت مردم دیدن، هیچ کدومشون اون چیزی که ما میخوایم نبودن، ما با هر دوشون موافق نیستیم، ولی با هم فرق میکردن. یکیشون میره ارتباطات رو میبره برای حل مسئله با غرب، یکی آقای رفسنجانی میخواد بره با غرب مسائل رو حل بکنه، آقای احمدی نژاد نمیخواد بکنه. اینکه مسئله با غرب حل بشه، یه رابطه عادی برقرار بشه، با اینکه بره در جهتی که حتی ممکنه به جنگ برسه، این در زندگی این تحریم‌های عمده برسه، در زندگی مردم تأثیر داره. و برای اینکه مردم رو ما بتونیم بسیج بکنیم، تأثیرگذاری بکنیم و نشون بدیم که برای غلبه بر اینها باید کلیت مسائل عوض بشه، باید تغییرات بنیانی به وجود بیاد، به این مسائل ما باید ورود بکنیم. به همین دلیل هم وقتی که میخوایم تو اون گفتمانی که ما میکنیم، باید ببینیم چی شده. و این چیزی که اتفاق افتاده، اتفاقی افتاده که بخش بزرگی از نیروهای درون نظام، بخش بزرگی از نیروهایی که جزء نظام بودند، امروز در مقابل این حرکت وجود دارن. اونا همشون طرفدار جمهوری دموکراتیک نخواهند بود، ولی در مقابل این حرکت خواهند بود.
آقای فتاپور، فکر میکنم که یک چند تا مسئله رو مطرح کردید و این بحث ما رو سخت میکنه، به دلیلی که وقتی اشاره میکنید مثلا به سیاست خارجی اشاره میکنید، آقای خامنه ای خودش دو سه هفته پیش اومد گفت که تصمیم گیرنده به هر حال خود ایشون هست و دولت در نهایت اجرا میکنه، دولتی که از دل یک انتخابات میاد بیرون. اما ما میخوایم اینجا درباره این صحبت بکنیم که چطور میشه این گفتگو رو شکل داد. به نظر شما اون اهرم ها رو به نظرم خیلی دقیق توضیح ندادید که به نظرتون اهرم ها چی هست که میشه اون گفتگو رو فردای این انتخابات با همون کسانی که شما میگید که از دل این نظام آمدن بیرون، امروز رأی ندادند، موافق براندازی هم نیستند، چگونه میشه بین شما آقای پیرزاده و مثلا خانم فائزه هاشمی این گفتگو رو شکل داد؟
ببینید، اولا که لازم نیست همه اینا بشینن سر یه میز بشینن، موضوعات متفاوتی، گفتگو رو موضوعات متفاوتی میتونه صورت بگیره. همه نیروهای سیاسی ایران باید آمادگی دیالوگ و گفتگو با هم داشته باشن. اینجا من و آقای پیرزاده نشستیم به عنوان دو تا جریان سیاسی که با همدیگه تمایزات سیاسی داشتیم در گذشته و امروز داریم رو تمایزات سیاسی صحبت میکنیم. ما باید رو این تمایزات سیاسی بریم تکیه بکنیم و برایش راه حل پیدا کنیم. در ایران دو جور مبارزه جریان داره و این موضوع باید توجه داشت. اساس حرکتی که در ایران وجود داره، میلیونی به شکل مطالباتی دارن مبارزه میکنن. مبارزه مطالباتی الزاماً برای اون کسی، حتی اگر مخالف رژیم هم باشن، سرنگونی و نفی رژیم نیست. طرف مبارزه میکنه کارگری برای سندیکا، مبارزه میکنه برای حقوقش، خانم ها مبارزه میکنن برای حجاب، نفع حجاب اجباری. اینها مبارزاتیه که داره مطالبه میخواد، هنوز درون این سیستمه. و در این حال در چند سال اخیر ما ببینیم مبارزه اعتراضی علیه کل سیستم، از صحبت و نقنوق توی تاکسی، توی این طرف، تو مجامع خانوادگی، این ور اون ور، تبدیل شده به یک مبارزه در خیابان. در دیماه و بهمن ما، آبان ما دیدیم که مردم اومدن توی خیابان و امروز ما یک مبارزه اعتراضی داریم تمام کل سیستم. اگر بخوایم ما با هم گفتگو بکنیم باید به این وارد بشیم که میخوایم در مقابل هر کدوم از اینها چه شیوهی به کار بگیریم. دو، میخوایم ببینیم در مقابل حوادثی که داره در درون رژیم، اطراف رژیم، در سطح جامعه مدنی اتفاق میفته باید چی کار ما بکنیم. و به همین دلیل با یک جواب کلی که ما این رژیم بد است و میخوایم بندازیمش بریم، این خب میشه اینو گفت، ولی این کمکی نمیکنه به وجود اومدن راه حل‌های واحد برای مقابله با مسائل مشخصی که ویروس میاد. به همین دلیل من بحثم از این که چه اتفاقی افتاده شروع کردیم. روی این اتفاق باید سعی کنیم به نتیجه واحد برسیم و بعد در نتیجه نیروهایی که به هم نتیجه واحد یا همسو میرسن میتونن راه حل‌های واحدی هم برای پیشرفت این مبارزه برای رسیدن به اون اهداف ارائه بدن.
اجازه بدید نظر آقای پیرزاده رو راجع به تمام این طیف‌های متنوعی که از مبارزه شما مطرح کردید و راه حل ها رو از آقای پیرزاده هم بپرسم. آقای پیرزاده.
بله، سپاسگزارم. ببینید، اولا من هرگز نگفتم که بین آقای خاتمی و احمدی نژاد فرقی نیست. بین همه فرق هست، معلومش طبیعی هستش. هر انسانی افکار خودش رو داره و عقاید خودش رو داره. من چیزی که میگفتم این هستش که در این سیستم با این قانون اساسی هر کسی که رئیس جمهور بشه هیچ قدرتی نداره و هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون تمام قدرت، تمام تصمیم گیری، همونطور که شما به درستی الان گفتید در رابطه با آقای خامنه‌ای، برمیگرده به خود آقای خامنه‌ای. پس بنابراین حتی اگر یک کسی از اپوزیسیون دموکرات سکولار هم فردا بشه رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، هیچ کاری نمیتواند بکنه، چون قانون اساسی بهش اجازه نمیده. پس بنابراین مشکل ما که صحبت میکنیم از مشکل حقوق مردم، مشکل محیط زیست، مشکلات اجتماعی، مشکلات صنفی، همه اینها اگر با دقت به مسئله نگاه بکنیم، که الان من بسیار خوشحالم که میبینم بحثایی که در درون ایران برگزار میشه و میشنویم، داره همه داره به این جهت میره که ما یه مشکل ساختاری داریم. ما در این چارچوب این نظام نمیتوانیم به خواسته ها و مطالبات سنفی خودمون برسیم، به هیچ وجه میتونیم برسیم، چون یک سیستم مافیایی هستش که اجازه هیچ نوع اصلاحاتی رو نمیده. اگر این نظام اصلاح پذیر بود، خب تا حالا اقلا 1-2% اصلاح شده بود.
اما آقای پیرزاده، آقای فتاپور به طیف هایی از این مبارزات اشاره کردن. بله، مثلا به کارگران اشاره کردن که با اعتصاباتشون، با اعتراضاتشون مثلا، یا بازنشستگان، همه این گروه هایی که خیلی پله به پله ولی با این اعتراضاتشون شاید میلیمتری تونستن به خواستگاه، به اون خواسته هایی که داشتند، شاید کمی درصدی از اون دست پیدا بکنن.
البته اینو اضافه بکنم که تو این چند ماه اخیر، به خصوص این 2 سال اخیر، ما به نتیجه بسیار مهمی رسیدیم که اتفاق همینه که نشون میده که راه حل در درون ایرانه، آلترناتیو از درون ایران به وجود خواهد آمد و نه در خارج از ایران. و بنابراین به تمام این صنفا و طیفای مختلف که دارن الان مبارزه میکنن برای خواسته های خودشون، اگر الان با دقت نگاه بکنیم میبینیم که گفتمانشون به همدیگه بسیار نزدیک شده، خواسته هاشون به همدیگه نزدیک شده. الان در اصل رسیدن به اون نتیجه‌ای که راه حل چی هست، و راه حل همینی که الان داشتم خدمتتون میگفتم که دوستان در درون ایران دارن میگن، من فقط دارم صدای اونها رو دارم اینجا منعکس میکنم، اونم این استش که ما بدون به طرف براندازی نمیتونیم بریم، چون براندازی، موقعی که حرف براندازی میزنیم در این کلمه خودش یک نوع خشونتی هست. پس بنابراین مردم ایران امروز برای اینکه بتوانن مشکلات خودشون رو حل بکنن، مشکلات اقتصادی اجتماعی خودشون رو حل بکنن، به هیچ وجه نمیخوان به یک انقلابی برسن که دوباره در درونش خشونت باشه، خونریزی باشه، چون به مشکلاتشون اضافه خواهد کرد و کم نخواهد کرد. بلکه باید بتوانیم به فرم، دوباره تکرار میکنم، به فرم کاملا مسالمت‌آمیز از این نظام فعلی، از این قانون اساسی فعلی عبور بکنیم و به یک قانون اساسی جدید که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشه برسیم. این امکانش هست، چون بخش مهمی از نیروهای اصلاح طلب امروز به این نتیجه رسیدن، امروز به این نتیجه رسیدن که دیگه اصلاح پذیر نیست این نظام. خیلی از کسانی که در بدنه دولت در بخش اداری کار میکنن به این نتیجه رسیدن. حتی در بدنه سپاه پاسداران، در بدنه ارتش بسیاری هستند که به این فکر میکنند. ولی باید برای اینکه این عزیزان بتوانند جایگاه خودشون رو پیدا بکنند و بتوانند به فرم شفافتر بیان کنند، ما باید این چارچوب گفتمان ملی رو برای همبستگی ملی به وجود بیاریم که در اون چارچوب تمام کسانی که در خود درون این نظام هم هستن بتوانند جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و بتوانند حق خودشون رو بزنن. و اون موقع هستش که ما مثل آفریقای جنوبی، مثل چیلی، مثل کشورهای دیگه، مثل لهستان که از یک نظام تمامیت‌ها به یک دموکراسی رسیدن، ما هم میتوانیم از یک نظام تمامیت‌ها که جمهوری اسلامی هست به یک دموکراسی برسیم بدون خونریزی، بدون انقلاب، بدون خشونت.
آقای پیرزاده، شما در عین اینکه میگید که این نظام جمهوری اسلامی به نظر شما اصلاح پذیر نیست، اما معتقدید پس که براندازی هم راه حل نیست و این باید در طی یک پروسه انجام بشه.
من همیشه حرف از عبور مسالمت‌آمیز از نظام فعلی، از قانون اساسی میزنم، زدیم و خواهیم زد. این که بتوانیم در یک پروسه دموکراتیک، در یک گفتمان ملی با نیروهایی که در درون نظام هستن، با نیروهایی که در خارج از نظام هستن ولی در درون ایران هستن، به یک همبستگی برسیم که آقا راه حل چی هست. همه حرف از دموکراسی میزنن، مثلا به عنوان مثال دوستان آقای زیبا کلام و آقای زیبا کلام در درون ایران، اونها میگن ما دموکراسی میخواییم، ما آزادی بیان میخواییم، ما آزادی رسانه ها رو میخواییم. ولی خب راه حل چطوری میخواییم به این برسید؟ بیا این برای این که بتوانیم راه حل رو پیدا کنیم که چطوری به اون آرمان هایی که مشترک هست، شما اینو بیان میکنید، اگر واقعا صادقانه بهش اعتقاد دارید، بیایید در یک گفتمان ملی راه حل ها رو بذاریم رو میز و به یک راه حل مشترک برسیم. بدون شک میتوانیم این کار رو انجام بدیم.
صحبت به هر حال پیچیده است، صحبت از این که چگونه میتوان به یک گفتمان ملی دست پیدا کرد. تلاش من این بود که در این بحث با دو فعال سیاسی، مهدی فتح‌پور در آلمان و رضا پیرزاده در فرانسه، شاید کمی این رو روشن‌تر بتونیم صحبت بکنیم که این قائل بودن به دموکراسی، آزادی بیان، آزادی رسانه چگونه میتونه به یک گفتمان ملی منجر بشه. حتما باید در این باره بیشتر صحبت بکنیم. سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه که با ما بودند و در این بحث شرکت کردند. شما شنونده رادیو فردا هم اگر که مسائلی رو، مطالبی رو در این برنامه پوشش ویژه ما از انتخابات 1400 میشنوید، نظرتون رو با ما حتما در میون بگذارید. ما میتونیم در خلال برنامه‌های زنده خودمون در طول روز، امروز، فردا و روزهای بعد از اون استفاده بکنیم، به گوش سایرین برسونیم نظر شما رو، خصوصا درباره این که حال که این انتخابات در حال برگزاری است، فردای ایران رو چگونه میبینید؟
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم فایده نه.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
تون قبول میکنه که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
ساعت 17:28 دقیقه در ایران هست و همچنان شنوندگی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. از انتخابات 1400، همزمان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس میان دوره، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و همچنین انتخابات شورای شهر و روستا در ایران برقرار هست، همچنین در شعب رأی‌گیری در شهرهای مختلف جهان. همراه ما باشید اگر که میخواید به تازه ترین خبرها دسترسی داشته باشید. همچنین در کنار این برنامه زنده میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید ببینید پوشش همزمان انتخابات 1400 در ایران رو. همکاران من در وبسایت رادیو فردا مطالب متنوعی رو اونجا برای شما در نظر گرفتن که تحلیل هایی هست، میتونید این تحلیل ها رو بخونید، برخی از اونها رو بشنوید و همچنین در لایو بلاگ یا اون پوشش همزمان لحظه لحظه میتونید که خبرها رو دنبال کنید. از جمله مثلا خبر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگه یک ویدیویی از خودش منتشر کرده و تاکید کرده که در انتخابات شرکت نمی‌کنه، از هیچ کاندیدایی هم حمایت نمی‌کنه. او گفته شیوه کنونی انتخابات و به گفته او روی کار آوردن یک دولت ضعیف خلاف منافع ملیه و آقای احمدی نژاد که خود 8 سال رئیس جمهوری بوده در ایران گفته در این به گفته او گناه شریک نمیشه. یکی از 4 نامزدی که در رقابت امروز انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده اما عبدالناصر همتی است، کسی که اگرچه جناح موسوم به اصلاح طلبان در قالب یک جبهه از او حمایت نکرده اما برخی جریان‌ها و افراد نزدیک به این طیف با او همراه شدند. مروری کوتاه داشته باشیم بر کارنامه عملکرد عبدالناصر همتی.
عبدالناصر همتی از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با انصراف محسن مهرعلیزاده، اکنون همتی نامزدی است که برخی احزاب و گروه‌های جناح اصلاح طلب از او حمایت کردند. عبدالناصر همتی زاده سال 1336 سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی. او سال 1359 به استخدام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی درآمد و در همین سازمان ارتقا یافت. او 9 سال مدیر کل خبر و 5 سال معاون سیاسی صدا و سیما بود. پس از صدا و سیما عبدالناصر همتی از سال 1373 به مدت 3 دوره ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار شد. او در این دوره نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران را ایفا کرد. همتی در دوره مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت 5 سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی شد. عبدالناصر همتی از سال 1385 به مدت 7 سال مدیر عامل بانک سینا شد. پس از این دوره او مدیر عاملی بانک ملی ایران را بر عهده گرفت. همتی بار دیگر رئیس بیمه مرکزی شد. اما در سال 1397 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی نوسانات شدید نرخ ارز در ایران او را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد.
اولا من که کلن 2.5 سال در دولت جناب آقای روحانی بودم و این 2.5 سال هم که همه میدونن من سفیر ایران در چین شدم، ولی به خاطر شرایط اضطراری بزرگان از من خواستن که بیام مسئولیت بانک مرکزی رو به عهده بگیرم.
ریاست او در بانک مرکزی با انتقادهای بسیاری از جمله از سوی مال باختگان بازار بورس مواجه شد. همتی حال که وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شده از سیاست‌های حسن روحانی انتقاد می‌کند.
اما هیچ کس نمی‌دانست که ایشان در دوران جنگ اقتصادی چگونه عمل خواهد کرد.
عبدالناصر همتی در انتظار نتیجه تلاش‌های تبلیغاتی خود در روز رأی‌گیری است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مروری بود بر کارنامه عبدالناصر همتی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران که همکنون در جریان هست. درباره آقای همتی و همچنین سایر رقیبان او از جمله ابراهیم رئیسی، محسن رضایی و آقای قاضی‌زاده هاشمی میتونید حتما در وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی ما بیشتر ببینید. میتونید مرور کنید کارنامه اونها رو و بررسی بکنید تحلیل‌هایی که پیرامون این افراد و انتخابشون برای رقابت در انتخابات از سوی شورای نگهبان پی گرفته میشه. و اما در روزهای اخیر در مجموعه پوشش‌های ویژه‌ای که به موضوع انتخابات دادیم، پخش مجموعه تلویزیونی حباب وعده‌ها رو آغاز کردیم. مجموعه 6 قسمتی با تصاویر و مصاحبه‌های اختصاصی برای رادیو فردا که مهدی بیگی همکارمون در اون وعده‌های اقتصادی حسن روحانی رو مرور می‌کنه و از تأثیر عدم تحقق این وعده ها بر معیشت مردم ایران میگه. در 2 قسمت گذشته که از رادیو فردا هم پخش شده، از بخش رادیو و تلویزیون، مهدی برخی از این وعده ها رو بررسی کرده. شاخص رشد اقتصادی رو به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد کلان زیر ذره بین برده. 2 قسمت گذشته رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و همینطور اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنید. حالا مهدی بیگی در بخش سوم به موضوع تورم پرداخته، موزلی که 14 است گلوی اقتصاد ایران را محکم گرفته. دعوت میکنم شنونده بخش سوم این مستند باشید، همراه ما بمانید. ساعت 6 عصر در ایران برنامه ساعت 6 رو خواهید شنید.
وضع تورم، کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
این توصیف وضعیت تورم در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود، توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سال 1392. 8 سال گذشته و حالا نوبت ارزیابی نرخ تورم در دوره 8 ساله خود او رسیده. این نظر عده‌ای از مردم در بهار سال 1400.
جنس الان از سال قبل به این ور تا 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنس‌های لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست تو یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. حبوبات که وحشتناک گرون شده، حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خود 54000 تومن.
والا نسبت میوه نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا حالا میان یا 4 تا یا 3 تا ندارن واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن، گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف میاد آقا مثلا مرغ بده، مرغ توان یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد می مجبور میشم یه رون بهش میدم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف می آقا 10 تومن چرخ کرده بده، 10 تومن خود چرخ کرده، 10 تومن نمیشه آخه. یه ما مجبور میشه میگیم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میاد میگیم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا دیگه مجبور میشیم بهش میدیم که بره بر زن بچهش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر 10 تومنش هم شاید نگیریم، ولی دیگه میدیم میگیم آقا دست خالی نره.
حکایت صورت‌هایی است که با سیلی سرخ نگه داشته شدند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچه را اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه میرفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است. گرانی اما تورم نیست، نتیجه آن است. سالهاست که نامزدهای ریاست جمهوری وعده مهار تورم و مبارزه با گرانی را میدهند. یکی پس از دیگری می آیند و می روند، اما مشکل همچنان باقی است. معضلی که 14 است گلوی اقتصاد ایران را محکم گرفته. اما اساساً تورم چطور به وجود می آید؟ فریدون خاوند اقتصاددان:
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنیم در یک جامعه فقط 2 تا پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه برای دو تا پرتقال به قیمت هر کدوم 5,000. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 تا و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومانه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون دوتا باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومان، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومان نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومانه، چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته. و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده تورم رو در طول 1 سال گذشته مهار بکنه.
خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد دو رقمی برسیم، به هر دوش ما رسیدیم.
و این ارزیابی تورم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از زبان فریدون خاوند اقتصاددان.
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 سال اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تک رقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال.
جان مینارد کینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی میگوید برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه کافی است چند سالی به آن تورم بدهید. دولت‌ها با ادامه روند تورم بخش زیادی از ثروت شهروندانشان را به طور پنهانی مصادره می‌کنند، چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده. و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%. مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر می‌فهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه می‌دهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها می‌دانند. و این نظر عده‌ای از شهروندان.
اما مصرفی ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% این تورم داشت. بالای 70-80%.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه 2 تا لامپ 70,000 تومن پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه‌هایی که هستش. 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها و اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه تازه خرج ماشینم نداره بره دوتا لامپ بگیره واسه خونش. این شده حال روزگار ما. اینه
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از من اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست مرغ رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون دوم مرغه.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پس انداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود. این توصیف گرانی اجاره خانه ها از زبان مشاوران املاک.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرون شده. الان اکثر مستاجری که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محل بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دوتا خانواده با هم بله هستش، بله هستش. اومدن من خدا مثلا میگه دوتایی مثلا پول پیش من 60-70 تومن، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومن. یه کارگریم، چهار روز سر کاریم، چهار روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره یه بچه اون، یه زن شوهرم هستن. با هم دیگه مثلا مجبورم، میگه مجبوریم، میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین میگذارند. عده‌ای دیگر حتی نمیدانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند. گشتی در خیابان‌های شهر که بزنید آنها را می‌بینید، کم نیستند. عده‌ای کارتون خوابند، عده‌ای دیگر در ماشینی که با آن مسافرکشی می‌کنند می‌خوابند، عده‌ای روی پشت بام اجاره‌ای می‌خوابند، عده‌ای به قبرستان‌ها پناه برده‌اند و در گور می‌خوابند. این اواخر عده‌ای هم به فاضلاب‌های زیرزمینی پناه برده‌اند. برای بررسی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال گذشته در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
Oh,
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Super strong as steel. Don't shy away from showing what you're made of. This world is yours today. You can bend, but you won't break.
Just be stand up. Remember when Tupac told us keep our head up. Even when the times get rough, we get up. Treat your life like a stage, you gon' never stand up. Pass the mic, let us come through. Don't ever, ever let us stop or try to block you. You gotta tell them you're something better than any other. You never settle, you next level, yeah, you making moves. Woo! Put your hands up high. This is you and I, T.Y. Yo, yo, this is how I go. Woo!
This is for my
mama.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توهین
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
میشینم کاری نمی کنم، میدونی که دلم جز تو کسی رو نمی خواد، میدونی میشکنم تا اینو میشنوم نگو نمی خواد، من واسه این که باشی قید همه چی رو زدم، نرو دون نشو تو ازم، به دلت نده بد را که براش کلی را اومدم، من عاشقتم و حال میکنم میبینم ات برو برم، من واسه این که باشی قید همه چی رو زدم، نرو دون نشو تو ازم، به دلت نده بد را که براش کلی را اومدم، من عاشقتم و حال میکنم میبینم ات برو برم. فیلم شده رابطه من و تو، من همش پیگیرتم ولی ای داری در میری، تو میای و دل میبری، لجبازی این منی، ستاره ها خاموش میشن وقتی تو پلک میزنی، من واسه این که باشی قید همه چی رو زدم، نرو دور نشو تو ازم، به دلت نده بد را که براش کلی را اومدم، من عاشقتم و حال میکنم میبینم ات دورو برم، من واسه این که باشی قید همه چی رو زدم، نرو دور نشو تو ازم، به دلت نده بد را که براش کلی را اومدم، من عاشقتم و حال میکنم میبینم ات دورو برم.
رادیو فرداست که همراه شماست.
دستشو میگیری نگرانت میشم، دور میشه میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، دست دادن تلخ نفسیره، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دور